با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، بخش سوم رو میخوندیم، یه تیکه از پایانش مونده، من بخونم بخش چهارم برسیم و ادامه کتاب اگر صحبتی نیست.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
شاید در هیچ زمینه‌ای تفاوت بینش و روش سیاسی فرزند و پدر به اندازه برخوردشان به مذهب متفاوت و حتی متضاد نبود. آقای رحیمی، صدای شما و همکارتون میاد.
الو.
خب. بله. میگم صدای شما و خانم همکار میاد. مثل اینکه میکروفون بازه.
الان گوشه.
بله. شاید در هیچ زمینه‌ای تفاوت بینش و روش سیاسی فرزند و پدر به اندازه برخوردشان به مذهب متفاوت و حتی متضاد نبود. در کودکی در فاصله کمتر از 3 سال شاه به قول خودش 3 بار پا به دایره عوالم روحانی خاصی گذاشت که برای مادر مذهبیش سخت عزیز و بایسته می نمود. اما به گمان پدرش وهمی بیش نبود. به گفته شاه، وقتی ماجرا را برای پدر نقل کردم حکایت مرا جدی تلقی نکرد. و شاه نیز به گفته خودش، با توجه به روحیه وی نخواستم با او به جدل برخیزم. شاه به تصریح می گفت او خود هرگز کوچکترین تردیدی در واقعیت امر و سرشت روحانی و ویژه تجربیات خود نداشت. برخی از نزدیکان رضا شاه حتی ادعا کردند که او نه تنها تجربیات روحانی فرزندش را جدی تلقی نکرد، بلکه او را از تکرار واقعه منع کرد. شاید در دوران کودکی ولیعت چاره جز اطاعت از پدر نداشت، اما در نخستین کتابی که به قلم آورد شاه به تفصیل درباره این تجربیات نوشت. می گفت کمی بعد از تاجگذاری پدرم دچار بیماری حصبه شدم و چند هفته با مرگ دست به گریبان بودم و این بیماری موجب ملال و رنج شدید پدر مهربانم شده بود. در یکی از شبهای بحرانی کسالتم مولای متقیان علی علیه السلام را به خواب دیدم، در حالی که شمشیر معروف خود ذوالفقار را در دامن داشت و در کنار من نشسته و در دست مبارکش جامی بود و به من امر فرمود که مایه‌ای که در جام بود بنوشم. من نیز اطاعت کردم و فردای آن روز تبم قطع شد و حالم به سرعت رو به بهبودی رفت. طی همان 2 سال بعد 2 واقعه دیگر برای من رخ داد که در حیات معنوی من تأثیری عمیق بر جای نهاد. در دوران کودکی تقریبا هر تابستان همراه خانواده خود به امامزاده داوود می رفتیم. برای رسیدن به آن محل ناچار بودیم که راه پرپیچ و خم سراشیب را پیاده یا با اسب طی کنیم. در یکی از این سفرها که من جلوی زین اسب یکی از خیشاوندان خود که سمت افسری داشت نشسته بودم، ناگهان پای اسب لغزید و هر دو از اسب به زیر افتادیم. من که سبکتر بودم با سر به شدت روی سنگ سخت و ناهمواری پرت شدم و از حال رفتم. هنگامی که به خود آمدم همراهان من از اینکه هیچ گونه صدمه‌ای ندیده بودم فوق‌العاده تعجب می‌کردند. ناچار برای آنها فاش کردم که در حین فرو افتادن از اسب حضرت ابوالفضل علیه السلام فرزند برومند علی علیه السلام ظاهر شد و مرا در هنگام سقوط گرفت و از مصدوم شدن مصون داشت. سومین واقعی که توجه مرا به عالم معنا بیش از پیش جلب نمود، روزی روی داد که با مربی خود در حوالی کاخ سلطنتی سعدآباد قدم می زدم. در آن هنگام ناگهان مردی را با چهره ملکوتی دیدم که بر گرد عارضش حاله ای از نور مانند صورتی که نقاشان غرب از عیسی ابن مریم می سازند نمایان بود. در آن حین به من الهام شد که با خاتم ائمه اطهار حضرت امام قائم روبرو هستم. مواجهه من با امام آخر زمان چند لحظه بیشتر به طول نینجامید که آن حضرت از نظر ناپدید شد. بعد از این سه واقعه شاه دیگر چنین تجربه‌ای نداشت، یا به قول خودش گرچه چندین بار به بیماری‌های سخت از قبیل سیاه سرفه، دیفتری و چند مرض شدید دیگر مبتلا شدم، هرگز مکاشفه دیگری برای او پیش نیامد. مادرش از سوی دائم او را به سوی چنین مکاشفه‌هایی تشویق می‌کرد و پدرش از سوی دیگر به کرات به او یادآور می‌شد که سرنوشت و آینده‌اش را نه خواب و مکاشفه که توش و توان خودش رقم خواهد زد. بخش چهارم، تألیفات خوش دوران جوانی. و بدین سان من به هیئت یک انسان نقش‌هایی گونه‌گون بازی می‌کنم و هیچ کدام خرسندم نمی‌کند. گاه پادشاهم، آنگاه خیانت‌ها با می‌دارندم که آرزو کنم گدایی بیش نباشم. شکسپیر، ریچارد دوم. زندگی را می توان تراژیک دانست که خوشترین ایامش روزهای مهاجرتند. در سپتامبر 1931 شهریور 1310 ولیعهد ایران محمد رضا پهلوی برای ادامه تحصیل به اروپا گسیل شد. در آن زمان حدوداً 12 ساله بود. از دهه های پایانی سده 19 هم گسیل فرزند برای تحصیل به اروپا یکی از علائم تشخص و تجدد خانواده های ثروتمند ایران بود. یاد گرفتن زبان های خارجی و تا مدت ها فرانسه گل سرسبد این زبان ها بود. یکی دیگر از علائم مکنت مالی و نو اندیشی فرهنگی به حساب می آمد. کار به جایی رسید که گاه برای برخی خانواده ها تسلط فرزندانشان به یکی از زبانهای فرنگی مهمتر از سواد فارسی آنها بود. گرچه رضا شاه خود هرگز به این دام نیفتاد، ولی در مراودات با نخبگان سیاسی ایران که اکثر آنها زبانی اروپایی می دانستند و حتی گاه سفری هم به آن دیار کرده بودند، نوعی کمبود احساس. یک بار یکی از مقامات سفارت انگلیس به زبانی پرتحقیر از جهالت متعالی رضا شاه نسبت به فرهنگ‌های خارجی یاد کرده بود. می گفت او به جز چند کلمه روسی هیچ زبان خارجی دیگری نمی داند. در هر حال رضا شاه مصمم بود که ولیعهدش کم و کسری در زمینه شناخت و تسلط بر یکی از زبان‌های فرنگی به طور مشخص فرانسه احساس نکند. می توان حد زد که گسیل شدن به اروپای محمد رضای نوجوان را از لحاظ ذهنی و عاطفی در موقعیت دشواری می گذاشت. از سوی می دانیم که تشنه مهر و توجه پدرش بود، ولی در این حال از سلوک نظامی پدر و انضباط مألوف او آن هم می هراسید. از سوی محبت و تأیید پدرش را شاید بیش از هر چیز دیگر در جهان می خواست و ارزش می گذاشت. از سوی دیگر مناسک خشک دربار نوپای پهلوی زندگی نوجوانی چون محمد رضا را هر روز بیشتر و بیشتر مقید و محدود می کرد و مناسبات اجباری و اداری را جانشین روابط انسانی و تفریحی می ساخت. طبعا به نظر می آمد که گریز از این قید و بندها برای ولیعهد نوجوان خوشایند می نمود. اما از طرفی دیگر از چند ماه قبل از سفرش به اروپا رضا شاه به طور مرتب با ولیعهدش نهار می خورد. معتقد بود این دیدارها بخشی از تدارکات فکری و سیاسی لازم برای سلطنت هستند. میخواست پیچیدگی های بافت قدرت و سیاست در ایران را برای فرزندش که در مقام شاه با آنها در آینده رو در رو خواهد شد شرح و توضیح دهد. ولی به گفته ولیعت در نظر او این ناهارها بیش از هر چیز فرصت صرف اوقاتی با پدرش. البته برای رضا شاه هم ظاهراً تصمیم گیری در مورد فرستادن فرزندش به اروپا آسان نبود و عواطفی متضاد را برمی انگیخت. زمانی به یکی از معتمدان خود گفته بود گرچه فرستادن فرزندش به خارج برایش سخت دردآور است، اما در این حال می داند که باید بیش از هر چیز به فکر مملکت بود. ایران محتاج حکامی تحصیل کرده و روشن بین است. ما که نسل پیر و بی سوادیم باید از کار کنار برویم. تصمیم فرستادن ولیعت به اروپا از منظری دیگر نیز قابل تأمل است. به گمانم شکی نیست که رضا شاه در مورد مسئله زن نگاهی روشنتر از سلاطین قاجار داشت. طرفدار شرکت و حضور آزاد زنان در عرصه‌های اجتماعی بود و گام‌های مهم هم در این راه برداشت. اما حتی او هم در زمانی که مسئله گسیل فرزندان برای تحصیل به اروپا پیش آمد، با رغبتی تمام فرزندان پسرش را به این سفر فرستاد، اما اجازه نداد دخترانش برای ادامه تحصیل حتی به همراهی برادران و دیگر مردان مراقب و محافظ راهی اروپا شوند. سرنوشت خواهر دوقلوی شاه اشرف به ویژه در این زمینه گویای ابعاد نابرابری نهادینه شده علیه زنان در آن زمان است. همه شواهد مؤید این واقعیتند که در زمان رفتن ولیعهد و دیگر برادرانش به اروپا، اشرف نشان داده بود که نه تنها به اندازه یکی که آنان پشت کار و علاقه به ادامه تحصیل دارد، بلکه از منظر هوش و ذکاوت هم چیزی از هیچ یک از برادرانش کم ندارد. حتی در آغاز کار برنامه ریزی برای این سفر قرار بود اشرف هم همراه برادرانش به سوئیس برود، ولی در واپسین روزهای قبل از سفر رضا شاه تغییر نظر داد. بران شد که تنها پسرانش را به اروپا گسیل کند. آنگاه از آن پس نقشی که برای اشرف تعیین شده بود صرفاً همدم و مددکار برادرش محمد رضا بود، نه نقشی مستقل. تجسم این نقش ثانوی و وابسته را میتوان در این واقعیت سراغ کرد که 2 سال پس از سفر ولیعت به اروپا، رضا شاه اشرف و مادرش ملکه مادر را برای دیدار محمد رضا به سوئیس فرستاد. نگران بود مبادا ولیعت دلتنگ شده باشد. وقتی پای اشرف به اروپا رسید، سخت از آنچه دیده بود شگفت زده شد. زندگی در سوئیس را بسیار میپسندید و به همین خاطر تلگرافی به رضا شاه فرستاد و از او اجازه خواست که برای ادامه تحصیل در اروپا بماند. رضا شاه این پیشنهاد را نپذیرفت. در جا تلگرافی به دخترش فرستاد و او را از ذکر مجدد این مزخرفات برحذر کرد. میگفت باید دختر هرچه زودتر به ایران بازگردد. دلیلی هم برای این تصمیمش ارائه نکرد. اشرف هم البته چاره‌ای جز پیروی از فرمان پدر نداشت. در خاطراتش اشرف به زبانی تلخ می‌نویسد که صدور حکم بدون ارائه دلیل هم یکی از ویژگی‌های سلوک پدرش بود. سوئیس را به چند علت برای تحصیل ولیعهد برگزیدند. از یک طرف کشوری بی‌طرف بود و گسیل ولیعهد به آن دیار بار سیاسی خاصی پیدا نمی‌کرد. به علاوه تحصیل در سوئیس به معنای تسلط یافتن ولیعهد بر زبان فرانسه بود. در آن سالها زبان فرانسه کماکان در بسیاری از دربارهای دنیا زبان فرهنگ و نشان تجدد بود. در واقع در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم، دست کم در میان نخبگان سیاسی ایران فرانسه زبان مشترک متجددان بود. به علاوه در آن سالها تحصیل در مدارس شبانه روزی سوئیس نه تنها نزد اشراف و نخبگان ایران، بلکه در اکثر کشورهای اروپا و خاورمیانه و حتی آمریکا از علائم و نشانه‌های برتری و برجستگی بود. این گمان سخت رایج بود که در آن گونه مدارس دانش آموزان نه تنها تحصیل بلکه با رسم و رسوم سلوک اشرافی هم آشنایی پیدا می‌کنند. در این حال با فرزندان خانواده‌های پرنفوذ جهان آشنا و همدم می‌شدند. بالاخره اینکه به گمان شاه سوئیس از این وضعیت مضاعف برخوردار بود که آب و هوایی سخت مطلوب داشت و بدین سان بود که در 5 سپتامبر 1931 13 شهریور 1310 ولیعت همراه رضاشاه و گروه کوچکی از ملتزمان تهران را به قصد شمال ایران و دریای خزر ترک گفتند. در آن سالها هنوز پرواز مستقیمی میان تهران و شهرهای اروپایی وجود نداشت. مسافران ناچار بودند یکی از چند راه گونگون را برگزینند. گاه می توانستند به شوروی سفر کنند و از آنجا به اروپا بروند. برخی دیگر به لبنان می رفتند و از آنجا از راه دریای مدیترانه خود را به مقصد می رسند. آنچه امروز با پرواز مستقیم سفری چند ساعته بیش نیست، در سال 1931-1310 حتی برای شاهزادگان ایران هم سفری حداقل 7 روزه بود. در 7 سپتامبر 15 شهریور ولیعهد به کناره دریای خزر رسید و پس از وداع با پدرش که اشک در چشمانش حلق زده بود بر کشتی ویژه‌ای که برای سفر او و همراهانش در نظر گرفته شده بود ایران را به قصد سوئیس و به نیت ادامه تحصیل ترک کرد. رئیس هیئتی که همراهی ولیعهد جوان را به عهده داشت تیمورتاش بود که در آن زمان رئیس پرقدرت دربار بود، در کنار علی اکبر داور که باید یکی از مهمترین و خوشفکرترین معماران تجدد ایرانش دانست و قدرش به گمانم هنوز شناخته نیست، تیمورتاش را یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های ایران آن زمان می‌دانستند. قد و قامتی بلند داشت و همیشه لباس‌های خوشدوخت بر تن می‌کرد و وظیفه‌اش انگار فقط این بود که ولیعت را به اروپا برساند و در مدرسه و منزل تازه‌اش مستقر کند و آنگاه به ایران بازگردد. مؤدب نفیسی عضو دیگر هیئت التزامی بود، هم نقش طبیب ویژه را به عهده داشت و هم سرپرستی ولیعت در دوران اقامتش. مستشارالملک معلم فارسی ولیعت بود. رضا شاه از آغاز ولیعهدی پسرش به مسئله تسلط او به زبان فارسی و توانش در نگارش و حتی چند و چون خط او علاقه ویژه داشت. انگار به غریزه دریافته بود که برای حدود 1000 سال زبان فارسی به سنگر مقاومت و ملات هویت ایرانی بدل شده است. گویی می دانست که رواج زبانی ملی یکی از مهمترین جلوه های آغاز تجدد در غرب بود. محقق پرآوازه غربی بندیکت آندرسون ملت‌های برخاسته از تجربه تجدد غربی را اقوامی خیالی می‌خواند. به خاطر همین توجه ویژه رضا شاه به زبان فارسی، ولیعهد در تمام دوران اقامتش در سوئیس موظف بود هفته‌ای دست کم یک نامه به فارسی برای پدرش بنویسد. شاه در خاطراتش به این نکته به لحنی بیش و کم انتقادی اشاره می کند. می گوید هر هفته می باید یک نامه به شکل انشا، نسخه از درس دیکته فارسی و نسخه از تمرین خط فارسی برای پدر تاجدارش می نوشت و می فرستاد. در این حال می دانیم که رضا شاه نه تنها با شوق تمام نامه های ولیعهدش را می خواند، بلکه گاه از فضلا و اساتید زبان فارسی در تهران از چند و چون خط و انشای ولیعهد نظر می‌خواست. به علاوه پیوسته از سرپرست و معلم ولیعهد هم کیفیت کوشش‌های او را جویا می‌شد. محمد رضای جوان طبعاً اوامر پدرش را در این زمینه اطاعت می‌کرد، ولی در خاطراتش شکی باقی نمی‌گذارد که اغلب نگارش این انشاها و تدوین این تمرینات خط را به اکراه انجام می‌داد. در اذهان ایرانیان و در اقوال بیش و کم همه کسانی که در مورد زندگی شاه کتابی نوشتند، این گمان رایج است که شاه در سوئیس به مدرسه‌ای با نام لاروزه رفت. شاگردی خوب اما ورزشکاری بهتر بود. بعد از اتمام تحصیلاتش به ایران بازگشت. تحصیلاتش در اروپا بنابر این روایت تأثیری ماندگار در سلوکش گذاشت و برخی ارزش‌های لیبرالی تجددخواهی را ملکه ذهنش ساخت. شاید اولین منادی این روایت سفارت انگلیس در سوئیس بود که کنسولش در برن از بدو ورود ولیعهد به سوئیس چند و چون کار و تحصیلش را دنبال می‌کرد. وقتی این کنسول گزارش مفصلی از وضعیت ولیعهد در مدرسه تدارک کرد و به وزارت امور خارجه انگلستان فرستاد، مقامی که در وزارت گزارش را خوانده بود در حاشیه چنین نوشت: گزارشی سخت امیدوار کننده است. شاید چون ولیعهد را در سن به اندازه کافی پایین به اروپا فرستاده‌اند، او به راستی نگرشی اروپایی پیدا کرده. ناگفته پیداست که نه تنها در این گزارش بلکه بسیاری دیگر از گزارش‌ها و مراسلات دیپلمات‌های انگلیسی نگرش اروپایی فی نفسه برتر از نگاه و طبع ایرانی بود. اغلب دومی را سخت می‌نکوهیدند و اولی را نشان تمدن و تجدد می‌دانستند. اما واقعیت این است که تجربه تحصیلی ولیعهد در سوئیس نه تنها به مدرسه لاروزه محدود نبود، بلکه از جهاتی متعدد با روایت رایج تفاوت دارد. او در 17 اکتبر 1931، 24 مهر 1310 پس از سفری دور و دراز بالاخره با همراهانش به شهر لوزان در سوئیس رسید. بعد از اقامتی کوتاه در آنجا بنابر قرار قبلی در منزل استاد دانشگاهی که در شهر کوچک ونه منزل داشت سکنا گزید. نام استاد آندره مرسیه بود و او برای پذیرایی از ولیعهد و در تدارک آمدنش تغییرات مفصلی در منزل خود داده بود و در واقع فضای مسکونیش را گسترده تر کرده بود. بلافاصله بعد از مستقر شدن در منظر خانواده مرسیه، ولیعهد تحصیلات خود را در مدرسه‌ای به نام اکول نوول در شهر شایی آغازید. اکول نوول مدرسه خصوصی کوچکی بود که فرزندان صاحب ثروت و قدرت را به شاگردی می‌پذیرفت. چند و چون تجربه تحصیلی شاه در این مدرسه را محل اختلاف می‌توان دانست. در روایت خود شاه، او صرفاً برای بهبود آشناییش با زبان فرانسه به این مدرسه رفت و بلافاصله پس از اتمام دوران تدارکاتیش آنجا را به قصد لاروزه ترک گفت. اما گزارشی که در همان زمان از طرف سفارت انگلیس در ایران تدوین شده بود روایتی متفاوت دارد. بنابر این گزارش، ولیعهد تاکنون در سوئیس به دو مدرسه رفته است. پس از چندی عذرش را از مدرسه اول خواستند. میگویند در حین بازی فوتبال او مرتکب خطایی وحشتناک شد و یکی از بچه‌های دیگر را به بیمارستان فرستاد و مسئولان مدرسه در نتیجه عذرش را خواستند. میگویند سلوکش در مدرسه آنقدر متکبرانه بود که بچه‌های دیگر علیهش تبانی کردند و مدیر مدرسه چاره‌ای جز تقاضای خروج او از مدرسه را نداشت. فردوست نیز در خاطراتش چیزی به همین مضمون میگوید. در روایت او، ولیعهد در مدرسه دائم با دانش آموزان دیگر دعوا میکرد و یک بار با جوانی مصری برخورد تندی پیدا کرد و در نتیجه کار آن جوان به بیمارستان کشید. مدیر مدرسه هم به ناچار عذر محمد رضای سرکش را خواست. گرچه تعیین صحت و سقم این دو روایت ناممکن به نظر می آید، اما در یک نکته شکی نمی توان داشت. حدود یک سال پس از ورودش به سوئیس، ولیعهد مدرسه خود را عوض کرد و به لاروزه منتقل شد. مدرسه لاروزه در سال 1880-1259 به همت یک شهروند بلژیکی به نام پل کارنال تأسیس شده بود. همسرش زنی آمریکایی بود و به همین خاطر مدرسه از همان آغاز جلوه هایی از فرهنگ آمریکایی را با فرهنگ قدیم اروپایی در میامیخت و میتوانست فرزندان خانواده های پرثروت هر دو قاره و نیز ثروتمندان دیگر نقاط جهان را جذب کند. به نظر می آمد که دورانی که شاه در این مدرسه گذراند خوشترین ایام زندگیش بود، کماکان زیر نظر و مراقبت دائمی سرپرستان و معلمان و پزشکان ویژه بود، اما در این حال از فضای شبه نظامی و انضباط آهنینی که پدرش در تهران برایش ایجاد کرده بود رها بود. همکلاسی‌هایش گاه روز و لحظه ورودش به لاروزه را در خاطرات خود بحث و وصف کردند. می‌گویند مانند شاهزاده پرثروت و مکنتی از شرق وارد مدرسه شد. در این حال اغلب هم از سر تحسین به این نکته اشاره می‌کنند که به رغم تمطراق مراسم ورودش به مدرسه، محمد رضا زود سلوک تازه همزیستی با همکلاسی‌هایش را در محیط تازه لاروزه فرا گرفت. به سرعت دریافت که در این فضای تازه نه از جلال و جبروت سلطانی نشانی هست و نه او میتواند از شاگردان دیگر انتظار رفتاری ویژه یا احترامی منحصر به فرد را داشته باشد. در آن روزها لاروزه کعبه آمال فرزندان خانواده‌های ثروتمند و دیپلمات‌ها و حتی توریست‌هایی بود که می‌خواستند چند سباهی بدون پسران پرسر و صدایشان سفر کنند. برای نمونه یکی از همکلاسی‌های شاه، برادر بزرگ همان ریچارد هلمزی بود که بعدها رئیس سیا و سفیر آمریکا در ایران شد. البته برخی راویان به غلط همکلاس شاه را همان ریچارد دانستند. در هر حال سوای هلمز، پسرانی از خانواده‌های پرشهرت و نفوذ اروپایی چون مترنیخ‌ها و رادزیول‌ها و نیز شاهزاده‌ای مصری هم دوره شاه بودند. در آن سالها لاروزه حدود 100 دانش آموز داشت که حدود 2/3 آنها آمریکایی بودند. گویا آن 60 دانش آموز آمریکایی چندان تحت تأثیر غیر آمریکایی ها نبودند. برعکس، این آمریکایی ها بودند که بر فرزندان راجه‌ها و شاهان و شاهزاده‌ها تأثیر ماندگاری به جا گذاشتند. روزی که ولیعهد وارد لاروزه شد، ماجرای پهلوی رخ داد. سوار ماشین گران قیمت زرد رنگی از نوع اسپانا سوئیزا بود. تنها نبود و سوای راننده و پیشکار و نوکر، پیرمرد شگفت‌انگیز خوشبر و روی سپید مویی که گویی دیپلمات ایرانی عالی رتبه‌ای بود، همراه شاه آینده ایران بودند. خب بقیه این بخش رو بذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم، لطف فرمودید.
قربان شما، پس روزتون بخیر.